فرمودن که در باب اقرار ما لفظ مصر رو باید حمل بر اشاعه بکنیم، اون هم اشاعه بین الحسنتین در ماننفی جمچه مسئله محل خلافه که ما در باب بیع نصف الدار آیا نصف رو حمل بر نصف مختص بایع بکنیم یا نصف مشاع بین الشریکین، اما در باب اقرار مسئله محل خلاف نیست، اونجا کلمه نصف رو ما باید حمل بر اشاعه بکنیم. و بعد یک شاهدی آوردن، شاهد این بود که فقها فتوا دادن که اگر در یک مالی که دو نفر شریکن، اگر احد الشریکین اقرار بکنن به این که ثلث این مال مال زیده که زید یه شخص ثالثیه، اینجا این ثلث رو میان بین الحسنتین و بین النصیبین به نحو اشاعه محاسبه می کنند. به این معنا وقتی که مقر می گوید ثلث این خانه برای زیده، زید هم در این خانه هم نسبت به سهمی که مقر داشت قبل از اقرار و هم نسبت به سهم شریک دیگره، اون زید هم نصیبی داره. یعنی باید بیاییم این ثلث رو دو قسمت بکنیم، یک قسمتش از مال مقر و یک قسمتش از مال شریک دیگر، ولیکن چون شریک دیگر منکر این استحقاقه، شریک دیگر اقرار این مقر را قبول نداره، نتیجتاً این میشه که اون چه که طلب میشود از سهم مقر و مقرله با هم طلب میشه، نه از سهم مقرله تنها. توضیح مطلب رو دقت بفرمایید. توضیح مطلب این است که اینجایی که یه خانه ای هست، دو نفر بالفعل در این خانه شریکند، احد و شریکین میگوید ثلث این خانه مال زیده، خب نتیجتا این میشه که به حسب اقرار این مقر، مقر اعتراف دارد اون مقداری که من سهم دارم مقرره هم سهم داره، اون مقداری که شریک من سهم داره مقرره هم سهم داره، هر سه علی سویه سهم داریم، یک سوم خانه مال منه، یک سوم مال شریک منه، یک سوم مال اون کسی است که من برای او اقرار کردم مقرره. اگر شریک دیگر قبول میکرد از اول بحثی نبود، خانه به صورت تسلیث یک سورس مال هر کدام یک از این سه نفر بود و مسئله تمام می شود. اما فرض بحث در جاییست که اون شریک دیگر انکار می کنه اقرار مقر رو، میگه اینی که مقر اقرار کرده من قبول نداره، حالایی که قبول نداره مشهور اینطوری فتوا دادن که ما نمیایم بگیم که اون چرا که در ید مقره ما مقر بیاد سهم خودش را بردارد، زائد بر سهم خودش را به مقر بده. مشهور گفتن که مقر باید مافیده را، که البته دیروز گفتیم فرض بحث در جاییست که این شریکین سهم خودشون را قسمت کردن و هر کدام در نصف این خانه ید دارن. مشهور گفتن اون چرا که مقر بر او ید داره، او رو باید بین خودش و بین مقرله تنصیب بکنه. چرا؟ چون مقر اقرار داره اون مقداری که من سهم دارم مقرله هم سهم داره، و نتیجتاً این میشه، نتیجتاً اون یک ششمی را که از کل خانه در اختیار منکر وجود داره که به اعتقاد مقر اون یک ششم مال منکر نیست، اون یک ششم می شود در حکم طلب و می شود مشاع بین المقر و المقرله. این فتوایی است که مشهور آمدن دادن. لذا ما از همین فتوای مشهور می فهمیم که در باب اقرار کلمه ثلث، کلمه نصف، اینا باید حمله بر اشاعه بشه، اشاعه بین الحصتین. و الا اگر حمله بر اشاعه نمی شد، نتیجه یک نتیجه دیگری بود، باید این چنین می شد، می گفتیم تا مقر یک سوم خانه را در اختیار داد، مال او هم به اعتراف خوده، اونی که بالفعل دستش هست را بر او ید داره نصف خانه. پس باید مقر بیار زائد بر این یک سوم مجموع، نه یک سومی که در یدش هست، زائد بر یک سوم مجموع را رد بکند به مقرله، که فقط میشه یک ششم. در حالی که ما میدونیم مشهور این چنین فتوا ندادن. اینجا که میرسن میفرماین که بعضی ها گفتن خیر، این فتوای مشهور مناسبت با اشاعه و شاهد بر اشاعه نیست. آمدن ادعا کردن، گفتن آقا مقتضای اشاعه اینه نیست که شما خیال کردید، مقتضای اشاعه اینه این خانه دو قسمت شده، یه قسمتش رو احد و شریکین جد دارد، قسمت دیگرش را شریک دیگر. حالا که احد و شریکین اقرار می کند ثلث مجموع خانه مال زیده، اشاعه معناش این است که این ثلث رو قسمت بکنید، بگیم یک ششم از اون مقداری که در ید زید احد و شریکینه، یک ششم هم از ید دیگری. اشاعه این اقتضا رو داره، معنا و مقتضای اشاعه اونی نیست که شما خیال کردید و آمدید گفتید مقتضای اشاعه این است که اون چرا که در ید مقر بین المقر و المقرله تنصیف بشه، و اون چه که در ید منکر هست زائد بر حق واقعی منکر مشاع بین المقر و المقرله. خیر مقتضای اشاعه همین است که ما گفتیم. مرحوم شیخ در جواب می‌فرماید این حرف در جایی درسته که منکر یک مال معینی داشته باشه. مثال می‌زنند، می‌فرماید که اگر یه دو نفر هستن هر کدام خانه جداگانه دارن، شراکتی هم در کار نیست، هر کدام یه خانه جداگانه دارن، اگر یک کسی بیاد بگه ثلث از این دوتا خانه مال زیده اینجا و دیگری هم که صاحب خانه دوم هست آمد منکر شد و بی خود اقرار میکنه خانه تمامش مال منه، اینجا که منکر یک مال معین داره نه مال مشاع، اینجا مسئله این چلینه. یعنی ما میگیم سورس رو دو قسمت میکنیم، میگیم نصف از این سورس مربوط میشود به خانه مقر، نصف دیگرش مربوط میشه به خانه منکر. حالا اونی که منکر واقع شده میگه من نمیدم، پس اونی که مربوط به خانه مقره که نصف از یک سرکنه او باید پرداخته بشه. در اینجا که منکر یه مال معین داره شیخ میفرماید مسئله درسته، اما ما نحنوکی فرض اینه یه خانه دل اشاره درش سهم دارد، اما این خانه الان تقسیم شده، هر کدام یکی از این دو تا شریک یاد دارد در یک نصف از این خانه، و الان هم احد و شریکین آمده میگه در این مجموع این خانه ای که من و رفیقم با هم در این خانه شریکیم، زید سلس این خانه را حق داره. نتیجتا این میشه اون چی که در ید منکر است یک حصه مشاهد نه یک حصه معینه. وقتی که یک حصه مشاهد شد ما باید بیاییم این یک سوم را به همین نحو اشاعه توضیح بکنیم، به طوری که نتیجه اشاعه اینه که اگر اون منکر و اون شریک منکری که نصف خانه رو در اختیار داره هیچی نیامد به مقر و لحظ بده، نتیجهش این می شود مقر و مقر و لحظ در اون مقداری که در ید مقره علی سبیه باید ببرن، یعنی خانه نصفش در ید مقره، مقر و مقر و لحظ سبیه ببرن، در نتیجه زائد بر اون حق واقعی که منکر داره اون مقدار زائد که مقدار یک ششمه، اون یک ششم هم تلف می شود من المقر و المقر له معن، نه از مقر له تنها. پس ببینید اینجا به طور کلی در مسئله دو تا نظریه وجود داره، با این همه عرض می شود که بالا و پایینی که مرحوم شیخ مسئله رو می اندازه، اینجا که یک خانه دو نفر شریکن، هر کدام که از این شریکین ید دارن در نصف این خانه، دارم مطلب رو دوباره تکرار می کنم که روشن‌تر بشه، اینجا در چنین فرعی اگر احد الشریکین گفت ثلث این خانه مال زیده که زید شخص ثالثه، زید میشه مقر له، اینجا بعد از آنی که شریک دیگر انکار بکنه بگه من اقرار شریکم رو قبول ندارم، منو در این خانه من هستم و همین موقع کسی دیگه حقی نداره، بعد از اینکه او انکار بکند، از اینکه اینجا چگونه ما مسئله رو حساب بکنید، این دو تا نظریه وجود داره. یک نظریه، نظریه مشهوره، مشهور میگن اون چه که در ید مقر، مقر باید به سویگه علا حد سوائن بین خودش و مقر رو لحظه بکنن تقسیم بکنه، چون اعتراف داره که سهمی که من دارم با سهمی که مقر داره یکیه. اون وقت نتیجه قول مشهور اینه که اون نصف دیگر که در ید منکره به اعتقاد مقر همش مال منکر نیست، اون نصف دیگر یک ششمش عنوان طالب رو پیدا میکنه، منطقه طالبی است که از زیر کی طلب شده؟ از جیب دو نفر طلب شده، از جیب مقر و مقرله. به عبارت اخرى روی فقهای مشهور منکر ضامن دو نفر میشه، یعنی به نسبت به دو نفر ضامنه، یکی مقر یکی مقرله، مقدار ضمانت چه مقداره؟ یک ششم. این یک نظریه. نه، این که اقرار و صلح کرده میخواد بگه که من و مقرره یک سهم مساوی دارم. الان اونی که باقی مونده، الان اونی، ببینید من یه مثال دیگه عرض بکنم. حالا فرض بکنید اون نصف خانه‌ای که در ید منکره طرف بشه، درست؟ اقرار کرد، بعد از اقرارم فرض کنید اونی که، حالا اصلا فرضم بکنید که انکاری هم وجود نداره، اون شریک دیگه هم قبول کرد. وقتی اون شریک قبول کرد، اگر نصف خانه طلب بشه نسبت به این باقی مونده باید اقرار بکنن، باید سجست نکنن. مسئله اینه. اینجا همین دوره، اینجایی که اون شریک دیگر انکار میکنه، چون این اقرار داره سهم خودش با سهم مقرره مساویه، باید تنصیف بکنن. تنصیف که میکنن نتیجه این میشه یک ششم که در اختیار منکره، اون یک ششم طلب میشود از جیب دو نفر، مقر و مقرره. منکر ضامن نسبت به دو نفر میشه، مقر و مقرره. حالا نظر دوم رو که با تکرار بکنم این روشن‌تر میشه. بله، ولذا میگیم یه چیزی طلب میشه از زیر هر دو، نمیگیم یه چیزی طلب میشه از زیر هر دو. مورد ضرر کنه، خب اقرار کرده، اقرار هم میخواستی کرده، اقرار کرده، یک صورتی که به نحو اشاعت دیگه، از مجموع باشه، از مجموع، حالا که اون نصف اون منکرست اقرار هست، این باید ملتزم به اقرار خودش بشه. لازمه یه اقرارش این است که میگه من و مقرره یه سهم مساوی داره، لازمه اقرار این. این نظریه مشهور. نظریه غیر مشهور که در اینجا به عنوان دعوا مرحوم شیخ بیان کردند و رد کردند و ما هم توضیح دادیم، نظریه غیر مشهور این شد، اینجایی که احد الشریکین میاد اقرار میکنند به صلح، غیر مشهور میگن اشاعه، صلح ما حمله بر اشاعه میکنیم، اما اشاعه نه معناش اونیست که شما مشهور میگید، معنای اشاعه این صلح رو دو قسمت بکنید، یه قسمتش از این نصف، یه قسمتش از نصف دیگر، یعنی یک ششم و یک ششم، یک ششم گردن مقر رو میگیره، یک ششم هم گردن منکر رو میگیره. حالا منکر نیامد بده به مقر چه رفتی داره؟ منجر وقتی نیامد بده او حرف خوبیه، اما کدوم دقیق داره؟ منجر نیامد بپردازه، اون عرض میشه که مقر سهم خودش رو برمیداره، یعنی اون یک سوم مجموع خانه که سهم او بوده برمیداره، زائد بر سهم خودش رو در اختیار مقر و له قرار میده. اینم نظریه دوم. که در این نظریه دوم عرض کردیم شیخ میفرماید این نظر جایی درست است که حصه منکر یک حصه معین خارجی باشه، مثل همون مثال دو تا خانه ای که عرض کردیم. اگر حصه مقر یک خانه مستقله، حصه منکر یه خانه مستقل معین دیگر، مقر بیاد بگه ثلث خانه من و خانه دیگری مال زیده و دیگری بیاد نسبت به خانه خودش انکار بکند، این ثلث نسبت به خانه مقر فقط همون نصفش محاسبه میشه، اما نصف دیگرش که مربوط به خانه دیگری بوده تلف شده. شیخ می‌فرماید اگر حصه منکر یک حصه معین باشه مسئله این چنینه، در حالی که در مانحنفی حصه حصه معین نیست. این اساس بحثی است که شیخ در این چند سطر در اینجا بیان می‌کنه. حالا یه جزئیاتی هم داره که این رو در تطبیق توضیح می‌دیم. بله؟ نه دیگه، ببینید وقتی میگه سورس، سورس حمله برای اشاره میشه، اشاره به این است که نه سورس از خانه معین خودم یا از خانه معین دیگری، سورس بین الدارین، این که اشاره نظاری نبود، نظاری نبود، یعنی همچه میگه گای اوقات ما که کلمه سورس و حمله بر اشاره میکنیم، اشاره نتیجهش این میشه. در اون مثال احد الشریکین که اقرار به سلس کرد نتیجهش اون نتیجه بود، چون حصه منکر یه حصه معین نبوده. به عبارت اخرى در هر جایی که مقر نیست نسبت به سهم خودش و سهم دیگری اقرار بکند چه قانون کلی میده؟ می‌فرماید دیگری اگر منکر است، اگر مالش مال مشاعی با مقر یه حکمی داره، دیگری که منکر است اگر سهمش سهم معین و مشاعی نباشه حکم دیگری داره. این خلاصه فتوای مرحوم شیخه با جهت زیادی که شیخ داره. خب ما دعوا دوباره باز تکرار میکنیم. قبل از دعوا شیخ فرمود کلمه سلس رو ما در باب اقرار ما باید این کلمات رو حمله بر چی بکنیم؟ اشاره. دیگه بعد آمد شیخ برای ادعا یک شاهدی از فتوای مشهور نقل کرد که بر طبق این فتوا اگر احد الشریکین اقرار بکند و دیگری منکر بشه، شیخ فرمود فقها فتوا دادن اون چه که در جد مقر چگونه بین مقر و مقر و تقسیم میشه به سریه، و در نتیجه یک ششم که در جد منکر تلف شده، حلفی است که هم از زیب مقر رفته هم از زیب مقر بوله. حالا این و دعوا مدعی میخواد بگه آقا این فتوا شاهد اشاعه نیست، اشاعه اقتضای دیگری داره، ان مقتضل اشاعه، مقتضای اشاعه تنزیل المقربه، مقربه را ما باید تنزیل بکنیم علی ماهیت کل منهما، بعد هر کدام از اون چی که در جد هر کدومه، و یکون فی ید المقر سدسون، در ید المقر یک ششم و در ید منکر یک ششم، کما لو سر رهد به ذالک، کما لو سر رهد مقر به ذالک. یعنی که و قال تفسیر به ذالک، یعنی و قال ان له، یعنی للمقر له فی ید کل منهما سدسا. اگه بگه در مقر له در ید هر کدام از ماها یک ششم را علم داره، و ادراره به نسبت اله، وقت مدعی میگه آقا شریک دیگر که منکره، اقرار مقر نسبت به اون چی که در ید منکرت مسموع نیست، اقرار مقر نسبت به اون چی که در ید غیره، غیر یعنی منکر، غیر و مسموعه، فلا یجب الا ان یجف الیه ثلث نافلته، واجب نیست مگر اینکه دفع کند به مقر له ثلث اون چی که در ید خودش هست، و ثلث اون چی که در ید خودش هست میشه ثلث مجموع خانه، و هو ثلث المقربه، و قد تلف ثلث الاخر، یک ششم دیگری از مجموع که در ید منکره تلف شده به زعم المقر علی المقر له، یعنی از زیر کی فقط رفته اون یک ششم؟ بر مقر له، از زیر مقر له رفته به سبب تکذیب منکر. شیخ میفرماید این دعوا درست نیست. چرا درست نیست؟ میفرماید اگر حصه منکر معین بود این ادعا درست بود، مطبوعتون به انما فی ید الغیر، غیر یعنی منکر، اون چه که در ید منکر است این لیس عین مالهی، مال معین منکر که نیست، فیکون، این فیکون تفریع بر منفیه، یعنی اگر مال معین بود نتیجه این میشد کما لو اقر شخص به نصف کل من دارهی و داره غیره، شخصی اقرار کند به نصف دار خودش و داره دیگری، خانه دیگری که خانه چیه؟ معین. ما نحن فی این چنین نیست، بیا پس ما فی ید الغیب چی چیه؟ عبارت کتاب ها چی داره اینجا بعدش؟ واب غلطه، درد خوبه، به جای واب باید بند باشه. ما فی ید غیر عین مال غیر نیست، بند هو مقدار و حصته المشاعه، هو یعنی مافیت الغیب، مقدار حصه غیره، غیر هم منکره، اونجا حصه مشاعه مانند حصه مقر و حصه مقر له هیچ فرقی نمی کنه. بله، یعنی این قبلا فرمود که اون چه که در ید منکره مال معین او نیست، پس چی چیه؟ اونی که در یدش هست یه حصه مشاهد، یعنی یه حصه ایش که هم مقر هم مقرره در این حصه چی دارن؟ شرکت دارن. بل هوه یعنی ما فی ید الخیر در ید منکر، خیر هم منکره، مقدار حصه خیر هم حصه، یعنی حصه غیر خدا حصهش مرد اشاعه، مانند حصه مقر به حصه مقرره، البته حصه مقرره به زعم مقر برفتن، الا انه لما لم یجبر المکذب علا دفع شیء من ما فی یده، شیخ میفرماید چون مکذب یعنی منکر مجبور نیست چیزی رو بپردازه، پس همیشه با منکر دیگه، چون منکر قولش مطابق با اصله، او اقرار کرد به اونم قبول نداره، بگنه یه هم فرض نست که در مانندوی وجود نداره، فرض اینه، لذا قول منکر از نظر شرعی مقدمه در اینجا و مجبور نیست منکر چیزی رو دفع بکنه. خب حالا که مجبور نیست چیزی رو دفع بکنه، فقط تلف و سلطان اون یه ششون مجموع که در اخ قاعده لام در حالا اجازه بدید برسیم یه جای اشاره داره از سال جواهر اینا اونجا توضیح میدم. خب اینجا عبارات رو دقت کنید، ذهنتون جای دیگه نره که همین مطلب رو خوب براتون روشن میشه. پس حالایی که منکر مجبور در دفع نیست، فقط طرف سلسون مشاع یه شیشم مشاع طلب شده، منتها این طلبش رو فقط از جیب مقرره نباید حساب کرد، باید هم از جیب مقرر هم از جیب مقرره حساب کرد. یوبز علی المقر و المقرره. ببینید اون وقت نتیجه این که اون یه شیشم طلب شده را ما بگیم توزیع بشه از مقر و مقرره، نتیجه این است که اونی هم که در ید مقره تنصیف بشه بین مقر و مقرره. فلا معنا لحسابهی لحساب طلب بر مقرره تنها لا معنا الا الاحتمال ضعیفه. دقت کنید اینجا شیخ میفرماید ما فقط یه راه داریم که بیاییم بگیم آقا اونی که طلب میشه او فقط از جیب مقرره تنها طلب بشه و اون احتمال دو تا مبنا داره که هر دو مبناش شیخ میفرماید به نظر ما طلب بشه. یا اگر مبنای اولش درست باشه مبنای دومش میفرماید طلب. یک مبنا این است که بیاییم بگیم آقا قصد همانطوری که به مال معجن تعلق پیدا میکنه به مال مشاع هم تعلق پیدا میکنه. این محل خلاف بین فقها ها که آیا قصد فقط اختصاص به مال معجن داره، این کتاب یا این خانهی که مال معجن زیده اگر قاصدی آمد رفت توی این خانه نشست حالا قصد تحقق پیدا میکنه، یا اینکه نه اونجایی که دو نفر توی خانه شریکن اگر احد شریکین شریک دیگر رو از خانه بیرون کرد همین احد شریکین سهم شریک دیگر رو چه کرده؟ قصد کرد. این محل بحثه. بعضی ها میگن این قابلیت داره، بعضی ها میگن قابلیت نداره. بحثش به کتاب القصد. این یه مبنی مبنی دوم این است که آیا اگر یه جایی دو تا شریک هستن قاصدی آمد عهد شریکین رو از خانه بیرون کرد خودش رفت جای عهد شریکین نشست و بعد که نشست قاصد آمد خانه را با شریک دیگر افراز و تقسیم کرد، دو قسمت کرد، آیا تقسیم قاصد با شریک دیگر تقسیم صحیح و تقسیم صحیحی نیست؟ این دنباز بعضی ها میگن صحیح نیست، مشهور میگن صحیح نیست، اما یه عده مثل صاحب جواهر و صاحب انبار و فضاهر و بعض دیگر اینا گفتن چه اشکالی داره که صحیحه، افراد صحیحه. برای اینکه اگر ما بگیم افراد صحیح نیست اون شریک دیگر برش حرج به وجود میاد، برای اینکه بر شریک دیگر حرج به وجود نیاد یه قاصدی رفت تو خانه احد و شریکی رو بیرون کرد خودش تو خانه نشست با شریک دیگر خانه رو دو قسمت کرد، اشکالی در صحت تقسیم و در صحت افراد نیست. معلومی شیخ محمد اگر کسی بیاد این حرف رو بزن یعنی بیاد بگه اولا قصد به مشاع تعلق پیدا میکنه یک، و ثانیا بیاد بگوید که قاصد با شریک دیگر میتوانند افراد بکنند، نتیجه این میشه که در ماننوهی اون منکری که ید داره بر نصف خانه نسبت به سهم مقرره می شود قاصد. حالا اینکه اون نسبت به سهم مقرره می شود قاصد، نتیجه اینکه منکر فقط سهم مقرره را قصد کرده و وقتی سهم مقررن رو قصد کرده اونی که طلب شده فقط از جیب مقررن طلب شده در اون قطع روی این مبنا رو میدیم دیگه بله یعنی که مشهور وقتی به اینجا میرسن میگن که آقا باید بدیم اونی که طلب شده از مقر و مقررن با همه الا حل احتمال ضعیف احتمال ضعیف چیه؟ و هو تعلق القصد به المشاء قصد به مشاء تعلق پیدا بکنه که البته این یه مقناسی نه هم به بحث دو و صحت و تقسیم قاسب نه از شریک قاسب بتونه با شریک خانه را افراد بکنه و تقسیم بکنه و یه تمخز و مایه اخوزه القاسب دل مقصود من ببینید اونایی که میگوید قاسب نمیتونه افراد بکنه با شریک یعنی قاسب و خونه رو نشت کرد خودش نشتش میشه اون نصف دیگرش هنوز مشاع از دین شریکه اما اونایی که میگن قاسب میتونه افراد بکنه میگن این مقدار رو که قاسب گرفت تمحص پیدا میکنه برای مخصوب نه اون مقدار دیگه هم تمحص پیدا میکنه برای شریکه دیگر در اون نصف دیگر فقط مال همون شریک موجود در خانه شریک خارج از خانه که مخصوب و منه حقی نداره و ما یأخذه الشریک لنفسه لیکن نهو احتمال این احتمالیست که ضعیف است مضعف فی محله وجه ضعفش این است که ما در باب این موارد اصل اولی که داریم اصالت الفساده نمیدونیم آیا این تقسیم صحیح ام فاسد اصل فساد و در مقابل این اصالت الفساد دلیلی که بتونیم بر اون دلیل ما اعتماد بکنیم نداریم و این قال به این احتمال یا به این جواب تقسیم او مال الیه بعضون الا ما حکی بعض صاحب جواهره للحرج از شیره صاحب جواهر از شیره فقها و متشرعه بر اینه که اگر یه قاسبی آمد احد الشریکین رو از خانه بیرون کرد و خانه را با شریک دیگر تقسیم کرد این تقسیم رو صحیح می‌دانم و اگر بخوام صحیح ندانیم خب بر شریک دیگر حرج به وجود میاد برای دفع حرج باید بگیم آقا این صحیحه اونی که قاصد گرفته متمهد در مال مقصود این باشه و اونی که شریک دیگر گرفته متمهد در مال خودش باشه اجهاب خیلی از حرجه ما اگر بخوام بگیم آقا خب حرجه که نمیشه شریکه دیگه نمیتونه وقت بعدم بدون حضر اون شریکش در اون قسمتی که داره تصرف بکنه الان یه قاسبی سورش رسیده احد و شریکین از خانه بیرون کرده خب اگر بخوام بعد آمده خانه رو تقسیم کرده اگر بخوام بگیم اون شریک دیگر باز با اون شریک در مقدار موجود به شراکت با هم عرض میشود که سهم دارن پس نمیتونه تصرف کنن اگر با اذن اون شریک بشه اصلا این یه حرجی به وجود میاد البته مسئله این است که از اون طرف آمدن جواب دادن که قاعده لا حرج قاعده امتنانیه اگر بخواد بگیم اون نصف دیگر هم معینا بخواد برای شریک دیگر باشه اون شریک که از خانه بیرون شده او برخلاف امتنان و برخلاف منتی که بیاییم بگیم برای اون باشه این بحث داره بحث زیادی هم داره که آیا قاعده لا ضرر و لا حرج جاری هست جاری نیست بحث داره خب نعم نمکرن قاعد یقاعد این نعم شیخ میگه یه راهی رو باز پی بکنیم که در بین اون دو تا نظریه که بکیم باز نظریه دوم دماسته که نظریه دوم همون و دعوا انه مبتذل اشاره بود که اول بحث خوندید یمکنن یقال به انه تلف فی هذا المقام اون یه شیشونی که تلف شده حاصل به اذن الشارع للمنکر القاصد منکری که قاصد حق مقرره البته قاصد است به اعتقاد کی؟ به اعتقاد مقر این به اعتقاد متعلق به قاصده و شارع انما اذن له فی عهد ما یأخذه، شارع اذن داده به منکر در عهد اون چی که عهد می کند او را اذن داده که علا انه من مال مقرر له، از مال مقرر له باشد. و شارع انما حسب السوسه فی ید المنکر علی المقرر له، شارع یه شیشم رو حساب کرده در ید منکر و ضرر مقرر له، یعنی شارع مقدس است اینجا که میگه منکر حرفش قبوله و انکارش مورد قبول منه، یعنی میگه اون یک شیشم رو تو میتوانی طلب کنی و طلب بشود به عنوان مال کی؟ مال مقرر له فقط، علی المقرر له فلا یحسب منه علی المقرر شیء، از این صورت دیگه چیزی ارتباط به مقرر نداره. و لیس هذا که عهد القاصد جزءا معینا من المال عدوانا، این موردی که ما گفتیم مثل اونجایی که قاصد بیاد یه جزء معینی از مال را عدوانا بدون اذن شارع بگیره نیست. اگه قاصد آمد یه جزء از مال شریکین رو معینا برداشت، اونجا چون بدون اذن شارع برداشته لذا یحسب علی کل الشریکین، اما چون در اینجا منکر با اذن شارع دیگه یحسب علی المقرر المقرر له نیست، حتی یحسب علی کل الشریکین. والحاصل ان عهد الجوز نوعی ششم کان به اذن شارع و انما اذن له، شارع اذن داده الا ان یکون من مال مقرر له، به این عنوان که این از مال مقرر له باشه. و لعله لذا ذکر الاکثر بل نسبه فی الایضاء الی الاصحاب، بالاتر از اکثر به کل فقها نسبت داده در مسئله اقرار به نسب، الا ان احد الاخوین اذا اقر به ثالثین، دو تا برادر هم یه مالی از مورث بهشون رسیده، آن دیگه تمامش بکنیم خیلی بکنیم جنبی. حالا باشه انشالله عرض میکنم که چون من فردا قوم نیستم، انشالله باشه روز شنبه خدمت آقایی برسیم. صلی الله علیه و بله من نیستم، من باشم بگه تحقیل اشاره کنم مصاده برای اشاره مگه اینکه بیاییم روزه بخونم یک کنم هرکی نداریم.